بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع برادری، چهارم مهر ماه 1397، مسجد دانشگاه امیرکبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العربین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کل شیء احسیناه فی امام مبین صدق الله العلی العظیم. یه بحثی رو تو این چند شبی که محرم توفیق داشتیم خدمت عزیزان تو هیئت ایام محرم باشیم، پیشنهاد فرموده بودن در مورد اخوت اسلامی ایمانی حسینی، برادری انسانی، برادری اسلامی، برادری ایمانی، برادری حسینی. این اخوت که یکی از معیارهای ارزشی انسانه. میخوای ببینی چقدر آدمی، ببین چقدر برادری. نمره انسانیت رو در نقطه های خاصی رصد میکنن، یکیش همینه. یه برادری ترحمه، یعنی به داداشت رحم کن. یه برادری انصافه. امام مجتبی چند نفر که حضرت رو به عنوان برادر خطاب کردن، حضرت اونها رو در آغوش گرفت، آورد در خانه، هر چی داشت با اون نصف کرد. یه برادری هست، برادری انصاف نیست، برادری ایثاره. یعنی انصاف نه. قنبر غلام علی ابن ابی طالب میگه روزی حضرت به من 5 درهم داد، لباس حضرت دیگه از بین رفته، مناسب نیست، قابل استفاده درستی نیست، گفت یه پیرهن برا من بخر، یه دونم برا خودت بخر. خب این خریدن انصاف دیگه، حالا که من میخرم برا تو هم بخر. قنبر رفت بازار، خب یه پیرهن 3 درهمی خرید، یه پیرهن 2 درهمی. 3 درهمی رو برا علی گرفت، 2 درهمی رو برا خودش. این ایثاره. البته این ایثار نمرش چقدر بمانه. بعد که اومد پیش امیرالمومنین فرمود قنبر تو جوانی، من سنی ازم گذشته، پیرهن 3 درهمی رو تو بردار، 2 درهمی رو خودش برداشت. این برادری ایثاره. یه برادری بالاتر از این هست که یکی هست و دوتا نیست و یه برادری از این بالاتره و اون اینه که تو خرج برادر بشی. ولی چون اولین جلسه سال ماست و چند تا مسئله پی در پی داشتیم، شاید یه اشارهی به اونها بشه بد نیست و شاید در فرصت مناسبتری اینها رو بشه باز کرد. یکی مسئله همین محرمه. خب محرم و عاشورا که تا اربعین و اینها این نهضت و این حرکت، این شور، این پیرمشکی‌ها، این عزاداری‌ها و سیاهی‌ها پا برجاست و داره برکتشو میده، شناساییش، فهمش، قدرشناسیش، شکر نعمتش. یه صلوات بفرستید. مطالبی داره که من اگه بشه بر میگردم، شاید اصل صحبتمون رو انشالله خدا توفیق بده همین قرار بدیم. یه مسئله است، نمیشه یه سخنرانی یه صحبت فقط به یه نقطه بپردازه، به یه نقطه بپردازه، اینا انحرافه. بدترین تحریف، تحریف داخلی است که یه نقطه ای رو بگم یه نقطه ای رو نگم. اینه که شناساییش برای مردم سخته. برمیگردم سر این بحث. دو تا مطلب مهمه دیگه. این بحث اخوتمون هم از همین درس‌های عاشوراست. نگاهمون به عاشورا چگونه باید باشه؟ چجوری پاسداری کنیم؟ سهم ما چیه؟ نقش ما چگونه است؟ چقدر باید کار کنیم؟ چگونه باید حسین رو معرفی کرد که از مرزهای تشیع عبور بکنه؟ چون خیلی ها با حسین کار داشتن که شیعه نبودن. و چه قرائت‌هایی میتونه حسین رو علیه السلام در مرزهای شیعه محدود بکنه، بلکه اختصاص بده به بعضی؟ چه قرائتی از امام حسین میتونه کاری کنه بعضی از شیعه ها هم نتونن دیگه حسینی باشن؟ و چه قرائت‌هایی میتونه مرزهای اسلام رو رد کنه؟ گاندی ها، مبارزان و انقلابی های بین المللی بگن ما از حسین درس گرفتیم، حسین به ما اینو یاد داد. علقه پیدا کنن. نگاه کنید جورج جرداق چرا با نهج البلاغه ارتباط برقرار میکنه؟ چون نهج البلاغه بر اساس چارچوب ادبیات نسوکی شیعه نوشته نشده، از توحید شروع میکنه، سراسر مسائل اخلاقی داره. اگر این کتاب رو فیض نمینوشت، یکی دیگه مینوشت و با یه ادبیات دیگه مینوشت، جورج جرداق نمیگه من 156 بار تا امروز مطالعه کردم. اینجور نقل میکنن که تا اواخر عمرش تا 250 بار نهج البلاغه رو مطالعه کرد. اگر ما بعضی قرائت‌ها رو به قرآن تحمیل بکنیم، جهان رو نخواهد خوند. نمیگم قرآن رو دست بزنیم که بخونن، نه نه نه، بلکه شخصیت خودمون، باورهای خودمون، تفسیر به رأی خودمون رو ظرف این زلال حیات نکنیم، محدودش نکنیم، بشناسیمش، خرج کنیم خودمون رو در همون مسیر نامحدود و اون ابعاد نامحدود عاشورا و بذاریم این زلال به همه برسه. عرض کردم برمیگردم. دو تا مطلب مهم دیگه ای هست. یکی این حوادث فشارهای اقتصادی و تحریمی و فشارهایی که داره به خیلی ها میاد، داستان پیدایشش، واکنش هایی که الان به دنبال داره، برخوردهای غلطی که بعضی از ماها داریم میکنیم. خب خیلی ها سوال کردن خریدن دلار و جا به جایی پول و انبار کردن پوشک و یه داستانهای فعلی داری، یه بحثا ریشه، این یه مجالی میخواد. اصلا ما از اول انقلاب چند دوره تحریم داشتیم، تو هر دوره نمره ما در مقابله با این تحریم ها آیا یکسان بوده یا نه؟ یکسان بوده یا نه؟ من به کمکاری ها، کارشتکنی ها و قضایای مسئولین یه بحث دارم، چون الان سخنرانی من برای مسئولین که نیست. برای شما بیام هی بگم مشکل فلانی فلانی خائن بود، فلانی کمکاری کرد، چه دردی از شما رو دوام میکنه؟ ما باید نقش خودمون رو همیشه در وجود حوادث، یک وظیفه خودمون رو در حل مسائل و مشاکل امروز خودمون بگیم چیه. همیشه خطبه برای دیگران خوندن که فایده نداره. من منبری باید برای خودم بگم، تو هم برای خودت باید بگی تو چی کاری؟ تو این سفر اخیری که خدا توفیق داد در مکه و مدینه بودیم، برای زائرات دو سه جامانی یه نکته خیلی ظریفی رو باز کردم. فشارهای اقتصادی خب زیاده، اونجایی که خود کرده را تدبیر نیست یه بحثه، اما که عبور از مشاکل چگونه است. شعبی داره، حالا شعب ابی طالب، مسجد الحرام وارد میخواییم بشین از این سوی غزه از طریق هم مسیر عادی، دست چپ شما یه محوطه بازیز کوه ابو قبیس و نصفش رو تراشیدن، حالا بالاش هم پادگان و کاخهای حاکمانشونه. توی این منطقه کوه ابو قبیس یه شعب، فضای باز میان دو کوه شعب میگفتن، شعب ابی طالب، البته اینا مینویسن شعب علی. اصرار دارن برادران اهل سنت ما، البته خیلی منطقی ترن، وهابی داستان دیگه ای داره، مسائل سیاسی آمیخته است، که ابی طالب مشرک بوده. حالا ما هم شواهد شعری که نما تو مدارک عمومی تاریخ هست که ابو طالب در مورد پیغمبر شعر گفته، به یه منصف بگید این شعر رو بخونه، بگید این فردی که در مورد پیغمبر این جمله رو گفته به نبوت پیغمبر ایمان داشته یا نداشته. اصلا کاری نداریم کی چی میگه، نگاه کن خودت خدا وکیلی، ولی چیزی رو بگو که قیامت جلوی این شاعر بتونی بگی، مدیون این نشی. دو سه چهار تا اینکه خانواده یه فرد باید بگن آقا شرایط به گونه‌ای بود که اگه ابو طالب اظهار علنی میکرد و میرفت مستقیم تو ستون پیغمبر، نمیتونست تو این شعب خدمت رسانی بکنه. قلبن مؤمن بود ولی شمشیر نکشید، تو صف قرار نگرفت، شبانه شطور بار میزد، از داراییش از این ورانور خورما میبرد. تو همین شعب ابی طالب که اینا میگن شعب علی، که اسم پدر علی ابن ابی طالب رو نبرن، حالا اونم جهاتی داره، بعضی روزا غذای اینها یه نصف خرما بوده. چرا؟ چون امر دائر بوده، یا به یه دنیای محدود باز برسن، یا بساط این کتاب و قرآن و اینا جمع شه، امر دائره به این. مقاومت، اینکه بارها میگن مقاومت پشتوانه داره، هر کسی مقاومت میکنه برای از دست نرفتن یه چیزی داره مقاومت میکنه، میخواد یه چیز حفظ شه، بلا معنا نداره. خب معلومه تحریم کور، مقاومت کور، تحریم این، خب مقاومت نداره. یه دیوار اینجاست، خب مگه من بیکارم خودم مستقیم بزنم به دیوار؟ بر میگردم دور میزنم. اما اگه دیوار گذاشتن که تو از این راه نری چون تو این راه این است، و تو از این راه بری که چون در اون راه اون است، این یعنی پذیرش سلطه. سلطه کی؟ کسی که منافع خودش رو معیار قرار میده. این غیر از ننگ ذلت میتونه محرومیت های بسیار بزرگتر رو به دنبال داشته باشه. یه بار من به شما فرمان میدم و حالی که حق حاکمیت بر شما ندارم ولی حرف درستی میزنم، میگه میکنم این کار رو انجام میدم اما نه به فرمان تو، به درستی عمل. چون پذیرش حاکمیت غیر الهی در ادبیات دینی ممنوعه، در ادبیات اخلاقی ذلت، حقارت نفس. داره درست میگه اما تو حق نداری اطاعت کنی. اما یه بار مطلب دومی پشت این وجود داره، داره امرت میکنه به چیزی که تو رو فرسنگ ها از منافع دنیا و آخرت دور میکنه، منافع او رو داره تأمین میکنه. آب تو آسیاب دشمن داری میریزی. اینجا بحث مقاومت مطرح میشه. من اینجا یه جمله میگم چون خیلی بحث دامنه داریه، بشینیم ببینیم آقا تو این مسائل ما چقدر نقش داشتیم، دو امروز چقدر داریم نقش همراهی با جریانات رو بازی میکنیم و چقدر داریم نقش مقاومت بازی میکنیم. خب خرما نصفه شد، نفری یک پاره خرما نه یک دونه خرما. یه روز آب بوده و همین، تحریم، حق ارتباط برقرار کردن ممنوع، اموالشون رو همه رو گرفتن، انقدر فشارم آوردن که اینا همه دارایی هاشون رو ول کردن گذاشتن رفتن مدینه. خوب دقت کنید، فردای قیامت اینا میان میگن مرحبا به اصحاب آخر الزمان، شما چیکار کردید؟ ولنبلونکم بشیء، حتماً حتماً، نه نون تأکید، یعنی حتماً لام تأکید، اگه بخوام بگیم حتماً سه تا تأکید، ولنبلونکم حتماً ما شما رو مبتلا میکنیم به شیء، این تنوین رو میگن تفخیم، کمم نه، به شیء چیزیه، و اینا که ناچیز و چیزی نمیگن، من الخوف نگرانی. قطع کنم، از شیطان یعدکم الفقر، شیطان شما رو با فقر میترسانه، وقتی ترسیدید لجامتون میفته و یعمرکم بالسوء والفحشاء. چرا؟ چون وقتی ترسیدی زمام دست شیطان. انسان اگر ترس مادی پیدا کرد، نگید آقا، یعنی آدم نباید فکر داشته باشه، فرق هست بین فکر و برنامه تا ترس، اضطراب، نگرانی غیر منطقی. یه بار از برق میترسی، یه بار از دیو. از برق میترسی، میدونی باید چیکار کنی. این ترس معقوله، این عملا بهش خوف نمیگن، میگن مراقبت، توجه. اما وقتی ترس شد، روح از کار میفته، فکر از کار میفته، اراده ها از کار میفته، تصمیمات به هم میریزه، مضطربه. عمارت شیطان پایش اینه. چیزی که خیلی ما رو نگران میکنه، درسته اولا نبلومن کن بشه این من الخوف، اما این خوف مقدرات، تعبیر اینه، بزرگان میگن مقدرات در چارچوب سنت ها انجام میشه، در چارچوب سنت ها انجام میشه. یعنی چی مقدرات در چارچوب سنت ها انجام میشه؟ میگه یا رسول الله، از خدا بخوا خدا برا من شهادت بنویسه. پیغمبر دعا میکنه، شهادت بنویسه، شد مقدر. در لشکر دشمن فرد میاد جلو، پدر این جوانه، یا رسول الله من برم بکشمش. پیغمبر فرمود اگر تو بری بکشی عمرت کوتاه میشه. گفت عمر من ارزشی نداره. اگر رضایت خدا در اینه، پیغمبر فرمود کشتن کافر، که کافری که شمشیر کشیده بر اسلام، چنین و چنان. این قبول کرد و رفت و پدر رو کشت. در جنگ بعدی به شهادت رسید. پیغمبر فرمود اگر این شهادت براش نوشته شده بود، ولی در چارچوب سنت هاست، سنت ها عمل میکنه، روایات ببینید، یکی از مهمترین عوامل فقر تو روایات اسرافه. من یه گریز میزنم، فقط میگم رد میشم. به نظر من که سنی تقریبا ازم گذشته، برگردم به این 40-50 سال عمر گذشته، هیچ دوره‌ای به اندازه این دهه‌ای که ما داریم میبینیم، 20 سالی که اخیر میبینیم، مردم در مهمانی‌ها، در پوشاک، در خانه، در تزیین مصرف نبودن. عموم مردم رو دارم میگم. دو، یکی از عوامل فقر طمعه. طمع میدونن چی؟ فقر در ادبیات دینی یک تعریف اخلاقی داره، یک زیرساخت اجتماعی. تعریف دینی فقر اینه: فقیر کسی است که خواسته هاش بیشتر از داشته هاش باشه. دو جور میشه انسان فقیر بشه: یک، کم کردن داشته ها; دو، بالا بردن خواسته ها. فقیر یه فرهنگی پیدا میکنه. آدم فقیر یه فرهنگی پیدا میکنه، بگید از درماندگی گرفته تا ذلت. فقیر اینه مشکلش. از به هم ریختگی شخصیت و ذلالت، ذلیل بودن، ذلت نفس گرفته تا اینکه کارش گیره، گرفتاره، کارش پیش نمیره. این یعنی فقیر. نمیتونه، میخواد بره نمیتونه، میخواد بخره نمیتونه، میخواد زندگی کنه نمیتونه. این یعنی فقر. چجوری به وجود میاد؟ دو تا عامل داره: یک، کم کردن داشته ها; دو، بالا بردن خواسته ها. من اینو عرض بکنم، ببینید روایاتو، میگه فقر آخر الزمان همش مال بالا رفتن خواسته هاست. قبل از ماها خیلی هم توجیه میکنه آقا باید به زمان پیش رفت. این گزاره رو کی گفته؟ یک، وحی تورات، انجیل. دو، مصداقش کجاست؟ سه، چهار، پنج رد کنید. یکی از مشکلات امروز جامعه ما همین تحلیل نکردن درست مباحثی که پیش روی ماست. اینا وعده خداست. دو تا چیز فقر میاره: یک، بالا رفتن طمع فقر میاره. آرزوهای انسان ها زیاد میشه. من یه چیز عرض بکنم، خب یه دهه تقریبا 10 سال کار فرهنگیمون رو ما متمرکز کردیم تو دبیرستان. حتی تمام این 30 سال، یعنی از حدود 20 سالگی تا این اواخر 50 سالگیمون، 3 تا دهه کار فرهنگی یعنی تبلیغ کردیم. خب دهه اول با وقت بسیار محدودتر، دهه دوم یه خورده بیشتر، دهه سوم باز بیشتر. تو 3 حوزه ما کار کردیم: حوزه و دانشگاه و دبیرستان نوجوان. بیشترین خروجی رو تو نوجوان گرفتیم. تکلیف شما هاسا. امام حسین رو برای من پیر مرد نمیخواد بگه، هرچی شنیدم شنیدم. همین برنامه های دائر برای من بس. کاری میخواییم بکنیم، بری سراغ نوجوان ها، بری دست اونا رو بگیرید، بری تو مدارس. بیشترین خروجی رو اونجا گرفت. کار ندارم، یه دورم، دوره دوم بیشتر متمرکز تو دانشگاه بودم، دوره سوم دوباره باشگشتیم تو حوزه، بیشتر تمرکزمون تو حوزه شد که آدمایی که میخوان کار کنن رو بیشتر بسازیم. البته هر سه تا رو هنوز ارتباط دارم، همین الان از دبیرستان اومدم، ولی خب خیلی کمتر شده. عرضم چیه؟ چیزی که برام جالب بود، چیزهایی که مسائل در مسائل مادی، مطالباتی که قبلا دانشجوها تو دوره پایان لیسانس و اواخر فوق لیسانس مطرح میکردن، چیکار کنیم، چجوری پول دراریم، راه پول در آوردن و پول پول پول، الان تو دبیرستان مطرحه. با چه رقمهایی؟ بچه دبیرستانی میگه آره، آدم روز ماهی 7-8 تومن درآمد نداشته باشه که نمیتونه زندگی کنه. حالا این گرونی ها الان شده، قبلا می برگشتم گفتم بابا ما الان داریم زندگی میکنیم، بچه هم داریم، همه داریم، اصلا این خبرها نی. گفت شما دارین زجر میکشید. گفتم من تو دارم بیشتر لذت میبرم، چرا تلقیم میکنی؟ تو الان گیری، تو الان هنوز زندگی شروع نکردی داری زجر میکشی. من کجا دارم زجر میکشم؟ ان الانسان الان نفسه ای بصیره. بیه بند خدای گفتن پاچشت سیاه شده، چی شده؟ یه دستی کشی گو دردم میکنه، درد منو خودم باید بفهم. تو که نمیتونی خبر از درد من بدی. تو الان داری درد خودتو خبر میدی. الان هیچ مشکلی نداری، قصه داری. بعد گفت تو داری بیخیالی رد میکنی. گفتم باز داری تفسیر میذاری. بابا من بیخیال رد میکنم؟ بیخیال این کسی که واقعیت‌های زندگیشو بر اساس زمان و مکان خودش نمیتونه پیش ببره. ما حاضریم اینا رو جدول بکشیم، نمره بذاریم، ببینیم کی داره درست‌تر اینا رو پیش میبره. عوامل ایجاد فقر تو دین ما گفته شده. تا برسه بلای اجتماعی، میگه دیدید برادر به برادر رحم نکرد، بدونید خدا رحمشو از کل امت برداشت. دلش نمیسوزه، گیر نیست. گیر نیست که برادرش گیره، فقط خودشو داره میفهم. اگر میخواین بفهمید خدا در چه زمانی رحمشو از یه امتی برداشته، ببینید این امت به اون کسی که از همه بیشتر باید رحم کنه برادرشه، پدرشه، مادرشه، فرزندشه، نزدیکانشن. وقتی به اون رحم نکرد، قلب مؤمن، قلب انسان آینه خداست، بدون رحم برداشته شده. به همین مقدار تو این بحث اکتفا میکنم چون مجال نیست بازش بکنم، ولی بدونیم وقایعی که پیش میاد، ما یه نقش ایجادی داریم، وجودی، یه نقش بقایی، به همش تو کارنامه ما ثبت میشه. مسئولین مقصرن 100%، منحرف نکنیم، همش هم نگیم تقصیر خودتونه. مسئولین قطعا مقصرن، قطعا مسئولن، قطعا باید پاسخ بدن. اما حالا خب مگه اینجا جلسه انتقاد مسئولینه؟ بله اگه این تریبون به جای میرسه، سر جای خودش به اونها هم خواهیم گفت که با این شعارها، وعده‌های خام و بعضن خلاف واقع، بعضن ژورنالیستی و دروغ، وعده‌های دروغ، اینا به زور و بالشون کم نخواهد بود، کسانی که این کارا رو کردن. گرچه ما باز باید چارچوب رو در انتقادات حفظ کنیم، اصل بعضی از مسائل باید حفظ شه، بالاخره او چارچوب قانونی علی ظاهر اومدن بالا، ولی از ظرفیت‌های قانون استفاده کامل خودشون رو کردن، بلکه بیشتر. این بحث مهمیه، تحلیل مهمی لازم داره، تلقی درست، تحلیل درست، رسوندن به برنامه درست، این مهمه. خب باید چیکار کنیم الان؟ فشارا هست. اول چیزی که من عرض کردم این بود، این فشارا بوده، عرض کردم خرما شد. درس مقاومت چی بود؟ اونم داستانهای هزینه کردن به پای این حرکت. در جنگ احد خب مشرکین همه ابزارهاشون رو به کار بردن که جلوی جریان اسلام وایستن، چون میدونستن درس پیغمبر، درس اسلام، درس قرآن، شعاری که پیامبر اکرم به زبون داره آزادی انسان‌ها از یوغ اسارت انسان‌های زیاده خواهه. اول انسان از خودش آزاد میکنه، از نفسانیات خودش آزاد میکنه، مرتبط میکنه با خدا. کسی که با دیو نفسش جنگید زیر سلطه نمیره که این آدم. نا دیدن تمام منافع، تمام تلاششون هم کردن، از هر شکلی، از تبلیغات منفی، دروغ، ترور، نمیدونم ترور شخصیت، تهمت، از ستون پنجم، از ضعیف الایمان ها که در داخل بودن، هر جور بتونن استفاده بکنن جلوی این اسلام رو بگیرن. آخرم به رویاروی مستقیم، جنگ و جدال و شمشیر، همیشه هم همین بوده. ولی ببینید این وریا چی کار کردن در جنگ احد. خب پیغمبر وقتی خبر رسید به مدینه، به زنان مدینه که مسلمین شکست خوردن و کشته ها زیاد بوده و لشکرفتن، زنان مدینه از مدینه تا احد، شاید رفتید عمره دیدید، یه فاصله زیادی نیست. شاید با یک ساعت پیاده روی 45 دقیقه بدوند 25 دقیقه میرسن. اینا زنا خودشون رسوندن، پیغمبر اجازه نداد زنا کشته رو ببینن. چرا؟ چون مسله کرده بودن بدنا رو، گوش ها رو بریده بودن، بینی ها رو، برای ایجاد رعب، اثر روانی. اینکه اینا بشکنن، اینا از هزینه کردن برای اسلام خسته بشن. آتکه، صفیه دو تا عمه های پیغمبرن، خواهران حمزن. اینا وقتی خبر شهادت حمزه بهشون رسید، از پیغمبر درخواست کردن بیان جنازه رو ببینن. خبر داده شدن که پیغمبر فرموده زنان نه. این صفیه از زنان بسیار جلیل القدر، قبرش هم کنار حضرت ام البنینه در قبرستان بقی. یه جمله‌ای نگاه کنید، اینا گفتن تو تاریخ و بشم عمل کردن. دست مقاومت. می وقتی خبردار شد و قضیه، یه جمله موندنی گفت انهادا، ای رسول خدا. برادرزادش به اسم خطاب نمی کنه، ای فرستاده خدا. انهادا لفی سبیلک قلیل، چیزی نیست که ما در راه تو دادیم. دست مقاومت دست سرمایه گذاریه، دست سرمایه گذاریه. تو داری یه چیزی رو میذاری، اگه به از دست رفتن این نگاه کنی، خب معلوم خسارت. بذری که تو زمین میریزی، خب خسارت دیگه، غیر از اینه از بین رفت اینا میشد خورده بشه. اما اگه به محصول آیندهش نگاه بکنی، برده، همش برده، همش نتیجه است. نکنید آیین توحید، این مکرر گفتیم، خرج کردن فی سبیل الله بقاء کل شیء هالک الا وجهه. همه چیز از دست میره تو این دنیا، اگر میخوای چیزی بمونه باید بندازیش تو سبد خدا، باید بندازی اونور سرمایه گذاریش کنی. 20 خورده ای غذا، اینو مکرر گفتم، برای پیغمبر آوردن تو یه روز. می آوردن دوست داشتن پیغمبر رو، این زن اون زن، کوکو پختن، کتلت پختم، حالا اگه باشه ها. می آوردن مسجد، می آوردن پیغمبر رو، پیغمبر رو می زشت جلو در خانه. بعد از نماز پیغمبر می شست فقرا و مردم می آمدن سر می زدن، خوی غذا هم بود. پیغمبر به ترتیب بهتر بودن رد می کرد. 25 تا غذا آوردن، 25 تا 6 تا 24 تا فقیر اومد. خب روزی پیغمبر یه دونش باید باشه دیگه، حالا اونم مال خالص است. پیغمبر ساده ترین غذا رو آخریش نگر می داشت. روز خدیجه بود. خوب دقت کنید. خب ناراحت شد، مثلا بوقلمون رفت، همه چی رفت، نون پنیر سبزی گوجه موند، اصلا هم خوشمزه تر ها، همین موند. این کلمه رو به زبون آورد، نکنید پیغمبر فرمود لا. این نگاه، اگر ما به مجردی که تصور کنیم دنیا موندنیه، تحمل بعضی از مسائل برامون سخت میشه. هرچی آخرت رو دور ببینی، حیات مادی، زهرت الحیات دنیا پررنگ میشه، مقاومت غیر ممکن میشه. اون بلافاصله رو جمله انگوش گذاشت، اینجوری نگو، عقیدتو اصلاح کن. لا، گفت همش رفت، این موند. پیغمبر فرمود همش موند، این از دست رفت، اونا سرمایه گذاری شد، همش موند رفت. نه تو فریزر خداها، رفت تو مزرعه الهی. از دنیا مزرعه تل بگید آخر. ما باید با اون پایه‌های معرفتیمون، محاسباتمون، حواسمون باشه خطا نکنیم. این ابتلاعات هست، در طول تاریخ هم بوده، تا آخر هم خواهد بود. به قول بعضی جلوتر هم بود، فقط معلوم نبود، فقط یه عده دیر فهمیدن. از این بحث می‌خواستیم اشاره کنیم، اشارمون شد نه، باز شد یه خورده. دو سه تا نکته گفتیم، رد شیم. خیلی نگران کننده است. عرض کردم گزارهایی که میشنویم بعضی از افراد، بعضی یأس گرفتن، چیزی نشد. باید کار کرد، باید تلاش کرد و باید درست از این امتحان ها بیرون اومد. باید هم هرچی بیشتر تلاش کنن. حالا مسائل بیشتری هم هست که واقعا باید آگاه شد، اصلا بفهمیم چه خبره، داخلی داره چی کار میکنه، ستون پنجم داره چی کار میکنه، ضعف داخلی چقدر داره عمل میکنه. مسئله رو باید کامل تحلیل کرد و درست جنبندی کرد، ولی وظیفه خودمون رو بدونیم. من نمیخوام کاری رو کوچیک کنم، خدا نکنه قسم این باشه، و نمیخوام ناخودآگاه هم این کار بکنه، خدا نکنه جهل عملی من گونه باشه. ولی یادتون باشه بعضی از نماز شبها رو شیطان بانی بیدار کردنش بوده. نماز شب مگه برای شیطان خروجی داره؟ نه. بله. نه یعنی چی؟ چون نماز شب خروجی برای شیطان نداره. بله یعنی چی؟ چون نماز شب وقتی رو از تو میگیرد که تو میتونستی کار دیگه بکنی. اصلا نماز شب به نظر من تعارض با خیلی از مسائل نداره، اما قرائت دین نسکی میتونه جلوی یه چیزای دیگر رو بگیره. بدونید اسلام به همون اندازه که از دشمنان مکارش ضربه خورده، از طرفدارهای جاهلش اگه بیشتر ضربه نخورده کمتر ضربه نخورده. کمتر ضربه نخورده. من متدینم، انگیزه پیدا کردم، به پیغمبر علاقه من شدم، اومدم پا منبر این آقا سید، داره رب والا منبر به من میگه دینداری یعنی چی. فقط کافی آدرس غلط بده. آدرس غلط این نیست که من به تو برگردم به یه امر بیدینی رو بگم دینه. آدرس غلط اینه که من یه مهم رو بگم اهم، و تو با انجام مهم از یک اهم میبیفتی، از یک خوب از یک خوبتر بیفتی. این آدرس غلطه. اصالی شما عزیزان الان کم کم با قرائت هامون شما رو تارمار کردیم. یا اولی که اومدیم حالا یا جوانتر بودیم یا شما امیدوار بودید که ما هدایت بشیم، همه تشکل ها خب سراغ ما می اومدن، خب ما رو هم دعوت میکردن و صحبت میکردیم. البته الان هم وقت نداریم، دعوت نکنید همینجوری بهتره. ولی تو هر کجا ما یه حاشیه‌ای زدیم، یادم این بحث جهادی بود، یه سالن آمفی‌تئاتر طبقه چندم بود تو این ساختمون بغل دفتر نهادم بود، رفتیم بالا و اومدن عکس‌ها رو گذاشتن، ما میریم ما رو آجر میذاریم رو آجر و مردم میان و کمک میکنم و اینا. ما اول یه قدرشناسی کردیم، بعد یه نقدی کردیم، دیگه هم بعد از اون ما دعوت نکردن، دستشون درد نکن. گفتم اگه ازش خروجی فرهنگی نگیرید باختید. هیچ جهادی بالاتر از جهاد فرهنگی نیست. هنوزم میگیم اینو، من یه حرف رو زدم باید قیامت جواب بدم دیگه. هنر نیست یه کاری بکنی، هنر کن، هنر اینه که کارگر بسازی، روح کار بسازی، روح جهاد بسازید. شما رو کی حرکت داد؟ یه کاری کنید حرکت کنن، به اینا راهنمایی بدید. گفتم بستر مناسبیه، هدف نیستا دیگه. حالا بعد از اون دیدن شاید سخنران‌های دیگه‌ای که میگن هر یه آجر دو آجر بذاری تو بهشت، یه آجر رو آجر برات میذارن و از طلا میذارن، از نقره میذارن، انقدر حوری میدن، اینجور میگن، اینا خب قشنگ‌تره، اثرش هم بیشتره. بعدم که ثبت نام میکنن به جای 20 نفر 200 نفر ثبت نام میکنن. لا حول ولا قوت الا بالله. من با درد دیگه دارم حرف میزنم. این جهل ماست که دین رو نابود کرده. خودم اول گفتم، اونی که شاهده شاهده، امیدوارم در این حرفم صادق باشم به تمام صدق، هیچ چیز به اندازه‌ای که دارم از پله میام بالا منبر نگرانم که نکنه حرفی بزنم که آدرس غلط بدم. آدرس غلط برای من گفتم نماز شب نسک، دین نسکی. چیزی که در مورد عاشورا میخواستم بگم همینه. از روزی که امام حسین قیام کرد، از روزی که جریان هدایت آدم رو زمین رقم خورده، دو جریان با دین مبارزه میکنن. هر دو جریان هم مدیر شیطانه. یه جریان خارجیه که میخواد بزنه اصلا ریشه رو بکنه نباشه، اصلا حسین نبوده، جنگ سر اسب بوده، سر زن بوده، میخواد این کارو بکنه. بعد شاهد میاره که بعد اینجوری گفت، عمر صد گفت اسب رو بگیرید. هی میاد اینو میگه، میده اسب چقدر میازه، اسب چیه، اسب 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 بچه. ای خدا، این جریان یه جریانه انکار کنه همه چی رو، اصلا بگه نبوده، قدیر نبوده. جریان دوم جریانیست که بعد از آنی که نتونست انکار کنه، تحریف کنه، تبدیل کنه، میاد قرائت حد اقلی، هر کس در قدیر بگوید فلان فلان، تسبیح بگی دستت، هر کس بگه لا اله الا الله بنا الله له بیتن فی الجنه، خونه بسازیم. اشتم هم معماریه، نسک لفظ لا اله لا اله الا الله. بله سلس ایمان شعار قبوله، اما شعاری که پشت شعور باشه. و سلس دوم شعور، به شرط یه شعور به عمل برسه یا در مسیر شدن باشه. این قرائت ها رو باش مشکلی ندارم. گفت یبن شبیب این کنت باکیان فبک علی الحسین. بعد گفت یبن شبیب، هر کس بگه یا لیتنا کنا معک، چنین همین یا لیتنا، بعد گفت آن لیت تشدید داره یا نه. این جریان دومه. جریان دوم چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش این میشه که حرکت در نمیاد، تحول رقم نمیاد، حتی حرکت سیاسی نمیگم، حرکت ایمانی. طرف یه عمر هر کاری میکنه، دهه عاشورا میخواد یه چیز بگه و بره. نمیخوام اون بگم کم ارزشه، بر منکرش لعنت، همون شعارم ارزشه، چون بالاخره با این گفته چند نفر دیگه میشنون، یکی حرکت میکنه، بازو بهتر از اونیه که نکرده، قطعا هم اجر میبره. اما قیامو چرا اینجا وایسوندی؟ چرا حسین رو زندان کردی؟ چرا دیوار گذاشتی جلو عاشورا؟ چرا با تکرار و اصرار؟ هزار بار نسک گفتم اما از اون ور خبری دادم، از پیام‌های عاشورا برگردم رو بحثم، از پیام‌های عاشورا، از درس‌های عاشورا چی گفتم برای مردم؟ این آیه‌ای که ابتدا تلاوت کردم، اگر شد این بحث رو میذارم هفته آینده، اگر شد ادامه بدم تا برسیم به بحث اخوت عاشورایی، که برادری در عاشورا چه معنا میشه، آدم برادری رو چه معنا میکنه، انسان‌ها برادری رو چه معنا میکنن، آدمیت چی معنا میکنه، تو عاشورا برادری معناش یعنی چی، حسینی‌ها برادری رو چه جوری معنا کرد، یعنی چی؟ ابوالفضل علیه السلام 4 تا برادر داشته، 3 تا برادر از ام البنین داره، یه برادر هم از امیرالمؤمنین داره حسین. با اون 3 تا چه کرد؟ به اونا گفت جلوتر از من برید. دلیلش هم گفته. با حسین چه کرد؟ دلیلش هم گفته. درس‌های عاشورا واقعا مطلب مهمی است، ولی یه پیش‌فرض داره و پیش‌فرضش اینه که عاشورا درسه، یه درس هم نیست. این بحثی است که خیلی‌ها مطرح کردن، اومدن بازخوانی کردن، دیدن درس هاست. اگر حسین امام مبینه، این آیه کل شیء احسین و فی امام مبین، یه سالی در مباحث ولایت اینجا بازش کردیم، کتاب کتاب مبینه، کل شیء احسیناه فی کتاب مبین، اینو داریم، این یه آیه است، و سوره یاسین و کل شیء احسیناه فی امام مبین، اینم داریم. بعد میگن یعنی چی؟ در مورد کتاب اینو میگن، یعنی کتاب جامعه، آقا قرآن کل شیء احسن، همه چی داره. قرآن جامعه است، ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، همه چی داره، درس داره، اخلاق داره، حکم داره، دعا داره، انسانسازی داره، تحول داره، اجتماعیات داره، مدنیات داره، فقط باید استخراج بشه. میگن این داستان در امام هم هست، اینکه انی تارکم فیکم و ثقلین، کتاب و امام همیشه عدل هم معرفی شدن و گفتن اینها با همن، کهاتین، کهاتین مثل این دو انگشت، لا کهاتین، نه مثل این دو انگشت، کهاتین مثل این دو انگشت، این دو انگشت رو در رو هم، دو روی یک سکه، یک چیزن. فقط این تجسم قرآنه و او قرائت قرآن ناطقه. همونطوری که از کتاب باید همه چی در آورد، نسک در آوردن، محرمات رو رها کردن، عبادات رو چسبیدن، اجتماعیات رو رها کردن، تحریف به تبعیض و پیچیده ترین تحریف هم همینه، تشخیصش مشکله، عاشورا هم همینه. این که میبینید الان انقدر دارن میجنگن، همون جریانی که با دور کردن زبان ما از زبان عربی به دنبال متروک کردن و مهجور کردن قرآنه، و تو خود عربا هم با صوت و لحن و بعضی از مطالب دنبال دور کردن خود اعراب از حقیقت قرآنه. کتاب صوت میشه، روایاتو بخونید، میخوان قرآن نباشه، چون قرآن یه مکتبه، همه چی داره. یعنی اگر کسی از اول تا آخر قرآن رو با تأمل بخونه، دنبال نیازهاش باشه، پاسخشو جای دیگه نگرفته باشه، ذهنشو جای دیگه نبسته باشه، تربیتشو جای دیگه رقم نزده باشه، این کتاب از اول تا آخر بخونه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هدایت لازمش تقواس، پرهیزکاران، انسانی که ولند در شهوات و غرائز و خیشتنداری ندارن، هدایت بر اونا نخواهد بود اصلا. یک شک درس میده تا برید جلو. قل اعوذ برب الناس، پناه ببریم فتنه های پیچیده، این آخرش، من شر الوسواس الخناس، کسانی که ذهنیت های ما رو میسازن، من الجنت بگید و الناس، به خدا پناه میبرم از اینا. اینا همه درس، عاشورا هم از ابتدا تا آخرش درس. اگر میبینید اینقدر مواجهه میکنن، نگرانن، آقا پولوها رو چرا اینجوری بدیم، بریم بدیم فقرا. خب بابا پولوها امروز خورده میشه، آشپزی تو خونه نمیشه، این پولوها رو بخورید، از پولوهای خونه هاتون برید بدید به فقرا. مثلا هزار تا جوابم داره ها، عرض اینه چرا دارن میجنگن؟ چون خروجی این مکتب رو دارن میبینن. خروجی این مکتب الفته، خروجی این مکتب اینه که دوباره کنار هم جمع میشیم، اتحاده. اینا برای از بین بردن و هدایت جمع ها میگن تشکل ها نباید زیاد قوی بشه. الان تو مدیریت بدونید اینو میگن، قوت تشکل ها مدیریت رو دوچار چالش میکنه. اینکه حسین علیه السلام ما رو کنار هم جمع میکنه، ما که هم دیگر رو فراموش کرده بودیم، دوتا بیگانه رو از دوتا برادر به هم نزدیکتر میکنه. جامعه ای که دو برادر رو اینقدر از هم بیگانه کرده، تو این هیئت ها دوباره اخوت، سلام، چطوری، حالت خوبه، راستی چه خبر، چه مشکلاتی از مشکلات فردی و اجتماعی در همین خیمه ها حل خواهد شد و شده، تا برسه مطالب بعدی، درس ها. این همه مواجهه به خاطر خروجی این مکتبه. این جمله رو هم گفتیم تمام بکنیم. اگر میگن درس های عاشورا، درس از اتفاق که نمیشه درس گرفت، وقایع اتفاقیه که قابل تکرار نیست که. درس از چی میگیرید؟ از حرکات حساب شده، برنامه. اگر سید الشهدا نامه می نویسه، پیام میده، زینب رو میاره، زن و بچه رو میاره، برای اینکه این درس بماند، همه بفهمن. چی رو بفهمن؟ یادم یکی از منبریای قدیمی، نوجوان بودیم میرفتیم منبرشون، خیلی برام جالب بود، اخلاق. تو شبهای عاشورا جمله رو دقت کنین، سید الشهدا به زینب فرمود، زینب بدون اینها عقل ندارن. دقت کنین، مواجهه با اینها رو داره یاد میده، درسای اخلاقی. با اینها چیزی رو باید برخورد کرد؟ سراسر درسه، یه مکتب جامعه که قرائتش، بازخوانیش، ترویجش میتونه ما رو از همه ظلمت ها نجات بده. علاوه بر اینکه زاویه های نگاه بسیار متعدد و متنوع که در فرصت خودش انشالله شرح خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. اون چیزی که تو عاشورا تکون دهنده است، قرار گرفتن در جایگاه مظلومیت بدون ذلت. مظلوم اگه بتونه حرف بزنه، خدا رحمت کنه، میگه دمش میشه مسیحایی، مرده زنده میکنه، مرده زنده میکنه. ظالم اگه بتونه حرف بزنه، یعنی کسی بتونه وقاحت کنه بعد بگه خوب کاری کردم، این همه روح ها رو میمیرونه. کثیف‌ترین انسان انسانیست که بد کنه بهش افتخار کنه و اینو به زبون بیاره، استبشار کنه، استحقار کنه، بگه تازه کجاشو دیدی، نه اولشه. این روح ها رو میمیرونه، همه امیدها رو از بین میبره، همه دلهای زنده رو پژمرده خواهد کرد. نقطه مقابل اینه که مظلومی بگه من میتونستم خودم رو نجات بدم، من خودم رو خرج کردم. خب خیلی ها بودن، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، عبدالله جعفر طیار، اینا سه شخصیت بزرگ مدینه بودن، هر ستاشون هم اسمشون عبدالله. اینها اگر فقط یه ذره با امام حسین یاری میکردن، تاریخ جور دیگه رقم میخورد. همه بزرگان اینو میگن، یه جور دیگه رقم میخورد، یه اتفاق دیگه میفتاد. هیچ کدوم حاضر نشدن خرج کنن، گفتن حالا همه که رفتن، همه که کوتاه اومدن، ما هم کوتاه میام، همه ساکتن، همه بیعت کردن، ما هم بیعت میکنیم. ببینید چه کرد زینب، ببینید این فریاد مظلومه. همه کارا رو کردن، خیلیاشو نمیشه به زبون آورد، خیلیاش هم ما تو تاریخ هر چی میخونیم میگیم ان شاءالله دروغ، ان شاءالله این اتفاقا نیفتاد، ان شاءالله اصلا این قضايا نشده این شکلی که دارن میگن. خب محصور کردن، تشنه، 23 تا مصیبت میگن در کربلا بوده که تقریبا اجتماعش بی‌نظیره، آتش بوده، زن و بچه رو پاشو کشوندن وسط، ناجوان مردانی بوده، ناجوان مردی بوده، همه کار کردن. تو میونه اینها ببینی این درس و عاشوراسی زنه، یه بانوه، بی بی دو عالم فاطمه زهرا مصیبت دید، ولی ام المصائب زینب به همه میگن. به امام زمان گفتن که توسل میکنیم به خدا برای فرج، به کی توسل کنیم؟ میگن به مصیبت‌های عممون زینب رو توسل کن. خدا رو به مظلومیت عمم زینب قسم بدید. خیلیه مصائب، یکی دوتا نیست، اینجور بوده که میگن وقتی برگشت مدینه، اهل مدینه زینب رو نشناختن، همسایه های زینب زینب رو نشناختن، نشناختن زینب. میگه اومدن از زینب سراغ زینب رو گرفتن، گفتن بی بی تو این سفر با حسین یه خواهری داشت حسین، انقدر. ولی ببینید همین زینب در کاخ یزیدی که زن و بچه رو با خودش آورده، این طفلا رو آورده، اون رفتارهای کثیفی که عرض کردم، میگم انشاءالله دروغ باشه، آوردن تو محل فروش و اسرا، سوق میگید، بازار بازار میگن، میفهمید یعنی چی؟ یعنی برای فروش. به همان کنیز قسمت کنن اینها رو. اینا دستای مقاومت عاشوراست. تو مجلس یزید دو نفر اجازه صحبت کردن، گرفتن صحبت کردن، یکی زین العابدین اون خطبه مشهور دمشق، یکی هم زینب دو کلمه حرف زد کاری کرد. حالا یزید یا به تظاهر یا وجدان انسانیش بیدار شد، گریه کرد. سه روز نگذشت از ورود اسرا، خبر دادن دمشق داره برای مصیبت گریه میکنه، عنقریب انقلاب بشه اینا رو برگردون مدینه. این فریاد یک مظلومه. بعد ببینید با چه عزتی حرف میزنه، خرج کرده است، حرف جدشو داره میزنه که همش رفت، این مون نه، همش مون. تو خیال میکنی تونستی ما رو نابود کنی یزید؟ تو خیال کردی میتونی؟ تو چه مجلسی؟ مجلسی که برای استخفاف، شرم دارم بگم، سر سید و شهدا رو اووردن، اون کثیف‌ترین مجلس رو رقم زدن، ولی فریاد مظلوم کاری کرد، درس عاشورا کاری کرد که یزید رفت. بنی امیه نتونستن دیگه حکومت کنن، هر روز پایه هاشون حریم گذاشتن. واقعی حره وقتی مدینه رو تاراج کردن، همه زنان مدینه رو سه روز حلال کرد به سربازاش، همین یزید لعنت الله علیه. ولی دور خانه زین العابدین امان بستن. چرا؟ ببینید ولید ابن عبدالملک میگه به فرزندش، میگه به پاپا این خانواده کار نداشت باشی، من دیدم هر کی به این خانواده تعدی کرد نابود شد، ولی اینها چون یاری نکردنش، هرچی هم بهشون به تازی خدا بلایی سرتون نمیاره. مدینه رو له کردن، نابود کردن، اتفاقی نیفتاد، چون یه روزی همین مدینه حسین رو در این سفر تنها گذاشت دیگه. یاری نکرد اون موقعی که باید یاری کنه، اون موقعی که باید حرکت کنه. بله بعدن اومدن والی رو انداختن بیرون، قیام کردن، قیام رو سرکوب کردن. امام نداره. جامعه در طول تاریخ همیشه مشکلش این بوده، امام بوده یار نداشته، یار بوده امام نداشته. از یاران خلص اگه باشن حتما امام آسمانی از طرف خدا خواهد آمد. دست قیام کاری کرد، رو کرد با یزید، چند جمله گفت، آخر سرم بعضی ها نوشتن رو کرد به همین سر بریده، چند جمله گفت: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و عوانه و جعلنا من المستشهدین بین یدک. این انقلاب رو به انقلاب امام زمان متصل بفرما. ما رو حسینی زنده بدار، حسینی بمیران. این مشکلاتی که در مملکت پیش اومده از کوتاهی ها و قصورات و تقصیرات ماست، به کرم خودت ببخش و مشکلات این مملکت رو حل و برطرف بفرما. این مملکت و این مردم و این انقلاب رو، این انقلابی ها رو شرمنده خون شهدای خودش قرار نده. حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.